أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الذين من خشية ربهم مشفقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بس در اوصاف اهل تقواس امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند که کسانی که بخواهند وجودشون متقی رشد کند و با تقوا همراه باشند باید به اموری ملتزم بشوند. این که عرض شد انسان اگر بخواهد وجودش متقی باشه جهتش این است که اون چرا که سرمایه انسان هست همون حقیقت انسان که یا به سوی سلامت از آلودگی ها قدم برمی داره می خواهد در سلامت از آلودگی های مختلف باشه و جنبه های به سلامت نگه داشتن وجود رو هم دنبال میکنه، از جهت آگاهی به آنها و سپس پیاده کردن اونها در شون گوناگون زندگی. اما اون کسانی که زندگیشون نشون میده که خواهان به سلامت زیستن نیستن، البته هیچ یک از انسان‌ها ابتداءً چنین خواستاری خواستگاهی نداره، منتها اون چرا که مهم است این است که ما در جنبه درک خیر واقعی وجودمون یا شر وجود واقعی وجودمون حرکت بکنیم یا نکنیم، که این خیلی مهمه. والا اون چیزهایی که مطلوب ظاهری وجود ماست مربوط به امور این عالم، خب این به نوعی بر همگان خیره. اون چیزی که مطلوب از امور دنیایی برای ما نیست که در جهت یا نرسیدن به امور دنیایی یا از دست دادن اونها، این به نوعی برای همه شر تلقی میشه. و به طور طبیعی هم وقتی به امور ملایم با وجود ظاهریمون ما مواجه میشیم و میرسیم، میخواییم اون رو برای خودمون داشته باشیم، از دیگران در حال منع میکنیم. و در مقابل وقتی با امور ناملایم وجودمون برخورد میکنیم، در حسب ظاهر در زیغ و در ناراحتی و در فرار قرار میگیریم، که این آیات سوره معارج به این روند طبیعی وجود انسان توجه میده. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الخیر منوعا و اذا مسه الشر جزوعا. انسان حریص آفریده شده، یعنی طالب رسیدن به امور مناسب، که خب قهرن از امور نامناسب با وجودش که همین کشش های ظاهری رو بیان میکنه او فرار میکنه. منتها اون کسانی که مقصد بالاتری رو از وجودشون و زندگیشون که مؤمنان و متقیان باشد درک میکنند، اینها از این روند طبیعی استثنا میشن، الا المسلین، جز نمازگزاران، که اینها در حال از این فعالیت های طبیعی سعی میکنن که اون بهره های واقعی وجودشون رو بگیرن، که حالا یه ویژگی هایی رو برای این افراد خدا متعال بیان میکنه که اینها چه خصوصیاتی دارند. من یه سلامات بفرست. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اهتمام همیشگی به ارتباط خاضعانه با خدا دارن، که نماز مظهر این ارتباطه. یک ارتباط خاضعانه هم با نیازمندان دارن، اموالشون رو در اختیار اونها میگذارن. والذین یصدقون بیوم الدین، تصدیق قیامت رو هم دارن. اینها خیلی مهمه، این تصدیق صفت کم ارزشی نیست، که به هر حال یوم جزا رو واقعی میدانند در همه مراحل زندگی. لذا از عذاب الهی هم که نرسیدن به رحمت باشد حالت ترس دارن. اینها نسبت به روابط جنسی خیلی حساسن. نمازگزار این چنینه، این بیبندوباری ها اگر خوب دقت بشه معلوم میشه که نه، شخص پایبندی به سلامت روحی، سلامت خانوادگی و سلامت شخصیتی نداره. اصلا احساس شخصیت واقعی نمی کنه. وقتی بهش تذکر میدی خانم حجابت رو یا به مرد میگی، اصلا بهش برخورد هم نمی کنه. گاهی از اون طرف هم میشه. در یه برخوردی آره خانم هیچی نمی گفت، مرده داشت می آمد برحال واکنش نشون بده در برابره. و این دیگه معلوم میشه اون شخصیت واقعی انسانیش برحال ضعیف شده یا بعضی ها دیگه از بین رفته. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. روابط درست خانوادگی دارن. در درون خانه فرمودن انسان در حال آزاد است هر فعالیتی رو در یه حدود در حال باز شرعی که یه احکام خاصی داره. بعد میاد فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کسی که غیر این امور رو دنبال بکنه اینا تجاوزگرن. اول به تجاوز به حقوق الهی، بعد تجاوز به حقوق خود انسان. من بعد دیگه یه ویژگی های دیگر رو هم برای نمازگزاران خدا بیان میکنه. این خیلی مهمه. لذا فرمودن سعی کنیم که به نماز اهمیت بدیم. اهل جهنم نسبت به نمازشون بی اهمیتن، ساهون بفرمان. چون نماز اگر بخواد درست انجام بشه انسان نیاز پیدا میکنه، ملزم میشه به امور کناری آن هم پایبند باشه، نسبت به اموالش حساس باشه، نسبت به روابط خانوادگی اجتماعیش حساس باشه. لذا در ادامه هم سه تا آیه دیگر میخواهد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. نسبت به امانات و عهدشون اینا پایبندن. و هم به شهاد والذین هم به شهاداتهم قائمون. به هر حال گواهی میدن اونجایی که لازم باشه بر حق، حق کسی گواهی میدن. الذین هم علی صلاتهم یحافظون. نماز انقدر مهمه که در مرحله اول علی صلاتهم دائمون، دوم علی صلاتهم یحافظون، یعنی سعی میکنن نماز از دستشون نره و نماز رو هم درست به پا بدارند با شرایط اولیه مرحال شرعی مطابق با رساله های عملیه و بعدش هم به محتوای نماز هم توجه می کنند. بعد باید که اولائک فی جنات مکرمون. ایشان در بهشت های الهی مورد اکرام خدا قرار می گیرند. بل غرضم اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام می فهمند که شخص متقی خیر از او متوقع است. مقدماتی رو در جلسات گذشته عرض کردیم که به هر حال ملاک تشخیص خیر و شر هم خودمون به طور جزئی در همه امور نمیتوانیم به آن برسیم. ملاکش رو هم به ما فرمودند که باید بیاییم از شرع مقدس آگاهی پیدا بکنیم. هر آن چرا که خدای متعال از افعال و اولیائش به ما امر کردند چه امر ایجابی چه امر استحبابی، این خیر است. چه در حیطه اعمال چه در حیطه اوصاف نفسانی، که به هر حال اوصاف نفسانی وجوب شرعی نداره کسبش، اما وقتی انسان به خیرات عملی پایبند باشه و از شرور عملی دور بشه، قهرن به اوصاف مطلوب هم متصف می شود. لذا این کلیات گفته میشه. جزئیات رو باید دیگه در تداوم آگاهی ها ما دنبال بکنیم. و شر اون چیزیست که خدای متعال و اولیایش ما رو از آن نهی کردند. حالا دیگه این بستگی به اون همت انسان داره که این نواهی الهی رو انسان بخواد در هر درجه ای از تقوا قرار بگیره، این نواهی الهی برای او برحال به نوعی ظهور پیدا میکنه. یه درجه سقف مسلم داره که محرمات الهی است، که فرمودن همت اولیه رو ما به ترک محرمات قرار بدیم، و انقدر مهمه که فرمودن اگر ما محرمات الهی رو ترک کنیم، فرائض رو بهش ملتزم بشیم در شؤون گوناگون، فرمودن اعبد الناس، عابدترین مردم. گاهی بعضی وقتا شخص یک تقاضاهای هوسگونه در جنبه‌های دینی داره، چون هوس ابعادی داره دیگه، میخواد یه مراحلی رو بره، شنیده منتها نمیره سراغ این که اون مراحل عالیه کمال مبتنیست بر این که اون مراحل اولیه و اصلیه کمال رو انسان دارا بشه. مراحل اولیه و اصلیه ضد کمال رو دوری بکنه که گناهان است. لذا فرمودن زاهدترین مردم اون کسی است که از محرمات دوری کنه. ببینید چقدر با هم دیگه مرتبطه، چون اولین میلی که انسان بعد از زدودن کفر و شرک نسبت به این عالم پیدا میکنه، تعلقات بیرویه است که به محرمات الهی تعلق بگیره. تعلقات بیرویه که شاخص اصلیش بعد از اون انسان لاابالی بشه، محرمات و اینها رو مرتکب بشه. لذا اولین مرتبه زهد بعد از ایمان به خدا اینه. لذا انقدر مهمه که فرمودن ازهد الناس، زاهدترین مردم. و این نکته ایش که عرض کردم، اعمال انسان با صفات انسان مرتبطه. زهد به نخوردن، نپوشیدن، کار نکردن، زن نگرفتن، ازدواج نکردن و و اینها نیست. اینا یه توهماته. گاهی بعضیا با همینا سرگرم میشن، دلخوش میشن که بله ما دیگه داریم آدم خوبی میشیم. به همین صورت هم جلوی اولیاء الهی ظهور و بروز میکنن ها. اینقدر توهم شخص رو میگیره. دست بردار نیست شیطان از جلوه دادن وهم. شیطان نه بحثای معرفتیه، مظهر وهم کلیه که حضرت امام رضوان الله توی جنود عقل و جهل بیان فرمودن خیلی مطالب هم حل نمیشه، اینو درسیه. یعنی امور غیر واقعی به صورت واقعی جلوه کردن، این به صورت کلیشه و شیطان جزئیش میکنه برای ما. حالا طرف داره از دین طرفداری میکنه به ذهن خودش، اما میخواد خودش حرکت بکنه به اون دین شناس واقعی، به اون متعبد واقعی به دین، که ملاک دین خودش رجوع نمیکنه. لذا میاد خدمت امام باقر، میره امام باقر ظهر داره با عرق ریزان میره منزل. امام باقر اسلام میگوین سمین بودن، چاق بودن، گاهی مثلا لازم بوده کسی کمکشون بکنه. به ذهن خودش میگه من برم این بنی هاشم، یکی از بنی هاشم رو هدایتش بکنم، محمد ابن منکدر. بله، میا هاشمی از هاشمیین تو این موقع زهد دنبال دنیا اینطور زحمت. حضرت خوب فرمود بله من میرم برای امرار معاش. به گونه ایست این حرکت من که اگر مرگ بر من بیاد، من در حال عبادت از این عالم میرم. داره دید میده که این دکانی که تو باز کردی، این بذارش کنم. میگه من رفتم نصیحت کنم، نصیحت شدم. یا طرف دیگر میاد لباس پشمینه پوش، صوفی در اون زمانم بوده، به معنی پشمینه پوش، حالا تزهد، خودشونو به زهد زدن، لباس زخیم پوشیدن، و میاد خدمت امام صادق. میبینه که امام صادق خب لباس ظاهری زمان خودش رو پوشیده و اون لباس زمخت نیست. حضرت نصیحت میکنه جد شما اینطوری نبود. حضرت فرمودن که یه قاعده ای میدن که اینا بحثای بسیار مهمیست، هر زمانی یه اقتضایی داره، نباید ولی الهی از اقتضاعات زمان خارج بشه. اون زمان زمان فشار بود، اونگونه زندگی میکردن، اما الان فشار نیست. اما میفهمد که تو بیا جلو، اون لباس نرمه رو زیر پوشیدی، این لباس زبره رو رو پوشیدی که نشون بدی زهد بفروشی، بگن آدم خوبیه. حالا یا عنوان پیدا بکنی، یا بهت کمک بکنن، یا امثال اینا دیگه، اغراض مختلف. اما این زیر رو نگاه کن، لباس زخیم رو من زیر پوشیدم، این به خاطر اون تبعیت از جدم، این لباس رو این ملازه اقتضاعات زمان. خب غرضم از این جملات چیه؟ جهان اسلام و ادیان الهی، اسلام مخصوصا مکتب اهل بیت، آسیب‌های زیادی داشته و داره، الان هم هست. نه دقت داشته باشیم، گاهی طرف بالای منبر میره حرفایی میزنه شاید خودش هم نمیفهمه، یقش رو بگیره این اصطلاحاتی که میگی چیه آخه، یه چیزی بگو که به درد ما بخوره، به درد زندگیمون بخوره. یه اصطلاحات خوبی، چشم پر کن و دهن باز کن و چشم باز میشه دهن. نبودی چی گفت؟ اوف، با یه اوف تمومش میکنه. اینا دقت داشته باشی. خدا رحمت کنه مرحوم عبدی، اونو یه صلوات به روحشون بفرست. ما که اهل منبر نبودیم و نیستیم، اما به هر حال زمان ایشون که زنده بودن، رضوان الله علیه، حدود 40 سال پیش بیشتر، قبل از اینکه این جلسه به حوزه ما بیاد، در یکی از محلات ما 10 شبی رو به هر حال منبر می رفتیم و به هر حال فضائل میگفتیم. چون فرمود چند نفر پای منبر هستن؟ گفت حالا 50 نفر. و همون 50 ساعت رو شما اشغال کردی. توجه داشته باش که یه چیزایی بگو که به درد زندگی بخوره. اون فضائل هم گفته میشه عینی بشه که من باید از این فضائل رهنمود بگیرم. خب این مطلب هنوز بعد از 35 سال رحلتشون تو ذهن ما هست و این واقعش این چنینه دیگه. خب به عنوان مثال دارم عرض میکنم که ما بریم سراغ اون چیزهایی که واقعا در شرع مقدس فرمودند مفید به حال ماست. اینا چیه فرا بگیریم. ازا فرمودن حیف از مؤمن هفتهی بگذره یک ساعت جمعه ها وقت نذاره برای کسب معارفش. نه اینقدر کسب معارف مهم. حالا یه روایت بخونم از خودم هی حرف نزنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون بحث ما در رابطه با خیره که انسان متقی متوقع است از او خیر. انسان متقی از او شر متوقع نیست. آنی خوش دامانه وسیعه. یعنی من میخوام در مسیح تقوی باشم نسبت به خودم چه توقعی برداشته باشم و دیگران هم چه توقعی از من باید داشته باشم دیگه. بعد اون حضرت میگه که وقتی خدای خیر کسی رو بخواد فقهه فی الدین، اصلی ترین خیر فهم دینه که ما میبینیم دینمون چی فرموده. طرف التزام دینی نداره، تو مشکل گیر کرده، میرا با یه دعا با یه ذکر میخواد مشکلش حل بشه. برو سراغ اون مشکلاتی که خودت ایجاد کردی، در درست روابط مالی ایجاد نکردی، حقوق الناس رو زیر پا میذاری، روابط خانوادگی رو مراعات نکردم، اینها تأثیر میذاره. خب نمیرم دیگه. وقتی هم کسی حرفی میزنه آقا این که نشد، شما برای چی درس میخونی؟ و اینو برخورد کردیم. شاید میکنیم ما تو حوزه درس میکنیم درس رمالی میخونیم که وقتی مشکل پیدا میکنه بیاییم مشکل اینو حلش بکنیم. میگم بابا حالا ما چهار تا کلام یاد گرفتیم، یه مقداری زیر بم کارها رو میگیم و الا نه علم غیب داریم، نه تصرف داریم، نه. این فقه در دین خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود که من دوست دارم به سر جوانان شیعه بزنم که برن سراغ فراگیری دستورات دین، نه اینکه طلبه بشن. این طلبه شدن خیلی مهمه، باید ترغیبم کرد. این برای همه است. منتها نظام طلبگی یه ویژگی هایی داره، یه خطراتی داره. باید آمادگی های ظرفیت علمی انسان پیدا بکنه و ظرفیت خاص تهذیبی و یه عمر هم درس و بحث، بازنشستگی هم نداره، دکترا خوندی تمام شد دیگه نداره. من اینا میگم انشالله ترغیب بشن اونایی که میخوان نوکره امام زمان انسان بشن. بله بیان اونتا خطرات هم داره، فضائل برحال بیشماری که داره اون خطرات هم هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود یا علی لن یهدی الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس، اگر خدا به واسطه تو کسی رو هدایت بکنه از آنچه که خورشید بر آن میتابه بهتره. که البته این هدایت کردن مختص یک گروه نیست، شما تو بازار میتونی هدایت بکنی، اما باید بدونی هدایت چیه. اصلش دانستنه و فهمیدنه. فهمیدن بالاتر از دانستنه. گاهی انسان حفظ میکنه اما کاربرد اونچه که حفظ کردن رو نمیدونه، یه دفعه کار رو خراب میکنه. فهمیدن یعنی دقت کردن در کاربرد آنچه که یاد گرفتم. ممکن است بعضی ها خیلی محفوظات دارن اما تو اینجا نه، اون فهم صحیح و کامل رو نداره. این فقه در دین خیلی مهمه. باز یه روایت دیگه از رسول خدا صلی الله علیه و آله، این مال شخص مال قوم هم هست. اذا اراد الله به اهل بیت خیرن فقههم فی الدین. وقتی خدا بخواد یه خانواده ای اهل خیر بشند، این خانواده رو فقیه در دین میکنه، دین شناس میکنه. این خیلی مهمه. که البته اینو باید پیاده بشه، چند تا مصداق از این خیرات رو عرض بکنم و کلام رو جمعش بکنم. انشاءالله امروز میخواییم راهپیمایی هم بریم و بعد از انشاءالله جلسه دیگه سوال و جواب انشاءالله هفته آینده. و بقر صغیرهم صغیرهم کبیرهم. اگر خانواده‌ای بخواد اهل خیر باشه، ببینیم چجوری تربیت بکنیم فرزندانمون. به اندازه ظرفیت بچه‌هامون، برادر خواهرامون، مسائل دینی رو بگیم و نسبت به یکدیگر کوچک‌ها، نسبت به بزرگ‌ترها به هر حال اونها رو بزرگ بدارن، حدود رو مراعات بکنن، سبک نشمرن. سوم و رزقهم الرفق فی معیشتهم. خدا به ایشان روزی میکنه رفق در معیشت رو، که معیشت و زندگیشون متعادل باشه. وقتی چیزی به دستشون میاد همین ریخت و پاش نکنن. وقتی در گرفتاری قرار میگیرن به آسمان و زمین فوش ندن، این طرف اون طرف نزنن. این برحال به اندازه شؤون زندگی کردن با قناعت با کفایت خیلی مزایای زیادی داره، هم مزایای دنیایی و هم آخرتی. مؤمن چنینه دیگه. حالا تو این صفات متقین اینها رو عرض کردیم، فقط اینجا دیگه به صورت فلقصد فی نفقاته. نفقه هم میخواد بده، بخواد صدقه بده، میانه روه، کاری نمیکنه که خودش فقیر بشه، افراد تفرید نداره. بله. و علالله قصد و سبیل. خدا هم دستوراتش دستورات میانه است برای همه. مسئله ایثار یه مسئله خیلی خاصه. قرآن کریم خدای متعال به پیامبرش میفرماید اینقدر در انفاق کردن مسئله رو باید ما دقت بکنیم. فرمود که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک. دست تو نبند، خسیس نباش. ولا تبسط ها کل البسط. خیلی هم بازش نکن. سوره اسراء آیه 29. که اگه اینطوری بشی فتق ادم ملومه محصورا. این آیه قصد اینه، میانه روی در انفاق کردن. در مراحل مختلفی میبینیم که ائمه علیهم السلام این سیره رو به ما نشون دادن. ما واقعا از سیره اهل بیت علیهم السلام دوریم، هم اطلاع نداریم در امور مختلفشون و هم اینکه به هر حال خیلی عامل نیستی. اگر خیلی بازش بکنی از توی میمونی، هی خودتو ملامت میکنی. اساساً ائمه علیه السلام گداپرور نبودن. این حال در نفقه اینو عرض بکنم. سعی میکردن طرف رو راهنمایی بکنن که توانش رو به کار ببنده، فکرش رو به کار ببنده. دفعه که من دستم چیزی حضرت همون سرد که سالمه چیزی بده سرد برو بازار بفروش. رفت و برحال یعنی فکر معیشتی اداره زندگی خودش خیلی مهمه. گاهی تو روایت ائمه این فکرم دادن به افراد. این یکی روایت است. طرف میاد مسجد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تقاضا بکنه، از اون بالا بفرماید که اگر کسی از ما تقاضا بکنه میدیم، اما نکنه بهتره. طرف میره خونه، عیالش زیر پاشو میزنه میگه بابا تو نبود، پیغمبر داره مطالب کلی می. دو مرتبه آمد دید که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله همین مطلب رو. سه بار آمد، بار سوم دیگه راهشو کشید خونه نرفت. رفت یه وجهی قرض گرفت، یه تیشه خرید، رفت خارکنی. بعد اول قرضشو داد، بعد زندگیش و اندازه اون روز دیگه. خالکنی هم چیزه بدی نبوده اون موقع. من علی علیه السلام گفت این کار رو میکرده عجیبه، باغداری میکرده برای کسان دیگه، ما اوناشو دیگه نمیگی، فقط زندگی زاهدانه. در این 25 سال چه کارهای علی علیه السلام برای امرار معاششون. من یک حالا مشت خرما، یک چاه آب میکشیدن شب تا به صبح. تو روایته اگر دقیق مطلب رو بگم، اینقدر زحمت میکشیدن خودشون برای اداره زندگیش. وقت این تعالیم اینقدر مهم، ما متاسفانه این جامعه شیعی و اسلامی ماست که می‌بینیم زن اومد دنباله. واقعا اینها مایه آبروریزیه. خب این روایت تمومش کنم و کلامو جمع کنم. و بسترهم عیوبهم فیتوبوا منها. بله، خدا عیوبشون رو به اینها نشون میده که این اگر ما عیوبمون رو فهمیدیم یا کسی به ما فهموند پذیرفتیم، این معلوم میشه تو مسیر خیریم. نا شاخص های تو مسیر خیر بودنه. اما اگر این توی نباشه، از اون حال به ازا اراد بهم غیر ذلك ترکهم هم الله. اگر کسی نخواد خوب بشه، خدا رهاش میکنه. خدا ما رو هیچگاه رها نمیکنه. در دعا هست که رب لا تکلنی الا نفسی، خدا منو به خودم با مگذار. هیچگاه خدا ما رو ابتداعاً به خودم وا نمیگذاره، حجت رو تموم میکنه. اگر حجت یعنی عقل بهمون داده، فهم بهمون داده، قدرت اراده داده که اولاً به کار ببندیم و ثانیاً از اهلش آگاهی مشورت بگیریم و این همه تعالیم اهل بیت واقعاً این نعمت عظماست که از ناحیه ائمه علیهم السلام با اون محدودیتی داشتن، روایاتی که از ائمه علیهم السلام اومده چندین برابر روایاتی است که اهل سنت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در کتاب صحاحشون نقل کرده. با چه زحمت‌های علمای ما این روایت‌ها رو، مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشید این کتاب کافی را در اون زمان، پایان غیبت صغرا، اوائل غیبت کبرا. این روایت در دسترس که نبود. این روستا اون روستا می رفتن با تقیه، با برحال مشکلات زیاد. و فقهای ما، علمای ما با چه زحمت هایی این کتاب ها رو می نوشتن خطی. الان کتاب های خطی زی قیمت الان هست، بعضی کتاب ها هست که بنده سراغ دارم مثلا قیمت نمیشه روش گذارد. اینا نوشتن قانون بوعلی مال 700 سال پیش، بنده دیدمش. و همینطور اینا زحمت می نوشتن و اینها که نسل به نسل بشه. و تو موقوفات چقدر بعضی از واقفین پول برای استنساخ کتب در اون زمان ها. این زحمت های بسیار کشیده شد که ما انشاءالله فهم در دین پیدا بکنیم. اگر نشه باشیم اوضاعمون اینگونه میشه دیگه. بله به اینجا میرسیم. دشمن از هر راهی میاد بر ما سلطه پیدا بکنه. ما هم خودمون این سلطه رو به دشمن میدهیم. از بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این نفوذ شیطان انسانی در جامعه اسلامی تحقق پیدا کرد. ما چشونو باز نکردیم و نخواستیم باز بکنیم. نصایح اون حضرت رو حلق‌آویز گوشمون قرار ندادیم. هی فرمودن که اگر بیایید با کتاب و سنت و اهل بیت شما لن تزلوا ابدا، نه تو این دنیا نه در عالم دیگر. تا به حال ما فراموش کردیم و به این مصائب دچار شدیم که البته اینطور نیست که دست رو دست بذاریم، نه، هر زمانی میتوانیم این جریان رو برگردانیم. میگه بستگی به انده و شما داره، با این درکامون، با این تقاضاهامون و مسلمانان تعالیم برها نورانی قرآن رو به کار ببندن، به کار ببندیم. و ما که این تعالیم رو داریم اگر دنبالش نریم عذابمون بالاتر از کفاره. اینو فرمودن. این ممالک به ظاهر اسلامی حاکمین مسلمان برسه به ظاهر که باطنن مسلمان نیستن، اینها چه بسا از نتانیاهو بدترن، از ترامپ بدترن، چون اینها پذیرفتند قرآن رو. نون برحال این پذیرش ظاهری رو دارن میخورن. به هر حال ما در همه حال این به فرموده مقام معظم رهبری جهاد تبیین رو در همه عرصه ها داشته باشیم. دفاع مقدس چقدر برای ما به هر حال زیبایی ها آورده و باید اون باطن دفاع مقدس رو هم ادامه بدیم. ظاهرش هم هست هنوز که باید آمادگی داشت برای دفاع از مسلمان ها و جبهه مقاومت. منتها این آمادگی ظاهری به اون آمادگی های باطنی که باورها باید هی قوی تر بشه در حقانیت این معارف و اینکه ما باید با این التزاممون پای این حقانیت بیستیم و هر مقداری که بیستیم عنایت الهی شامل حالمون میشه. استقامت این چنینه دیگه. برحال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در حال این رزمندگان بزرگوار که برحال در این جبهه هستن قطعا مشمول این آیه هستن که وعد الله الذين امنوا و عمل الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. در آیه آخر سوره فتح خدای متعال میگه که نبی اکرم و اون کسانی که اون حضرت هستن اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بعد ویژگی هایی رو برایشون بیان میکنن، آخرش این رو بیان میکنن اون کسانی که این همراهی رو تا آخر داشته باشن اینها برایشون مغفرت در عالم دیگر و اجر عظیم خواهد بود. حتما این شهدا از مصادیق بر حال این آیه و اون پایمردان در این عرصه انشاءالله ما هم این رو باید هممون به نوعی نشون بدیم. به هر حال امروز روز 23 روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم شریف و حالا چند بیتی رو دوست عزیزمون در واقعه فضائل حضرت معصومه میخونند و انشاءالله همه رو دعا میکنند، به خدا میسپاریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.